چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز، عبدالقیم قیمزادم که مجله تحلیلی و سیاسی چشم انداز از بخش تاجیکی رادیو آزادی را برایتان معرفی خواهم کرد. در جلسه جمع‌بسته حکومت تاجیکستان فعالیت یک سال اخیر نهادها و مؤسسات دولتی مورد بررسی قرار گرفت. رئیس حکومت از فعالیت اکثر مسئولان نهادهای دولتی اظهار ناراضگی کرده و برخی آنها را از وظایف برکنار کرد. البته تا برگزاری جلسه جمع‌بسته حکومت تاجیکستان بیشتری رسانه ها از آمادگی ها با یک تغییرات جدی کادری در هیئت حکومت مطالب و گزارش ها و حتی پیشگویی های کارشناسان را به نشر رسانیده بودند. بعضی از این نشریه ها با آوردن اقتباس از قانون مأمور دولتی حتی نوشتند که سروزیر فعلی به دلیل به سال نفقه رسیدن از وظیفه برکنار می شود و همین طور باز حدس و گمان های دیگر هم درباره دیگر از اعضای حکومت زده می شدند که از وظیفه ها برکنار می شوند. اما مجلس نتیجه گیری فعالیت حکومت در سال گذشته که دو روز برگزار و تقریبا یک هفته جریان آن توسط همه شبکه های رسمی به نمایش گذاشته شد، آشکار کرد که تغییرات کادری صورت گرفته از سالهای پیشین فرق ندارد و اکثر آنهایی که سالیان زیاد در وظیفه های دولتی فعالیت می کردند، کرسی های خود را حفظ کردند. و شنونده عزیز، از این مقدمه مختصر پی بردید که مسئله تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان را در این نوبت مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز موضوع بحث و بررسی قرار داده ایم. آیا سیاست کادری حکومت تاجیکستان تا کجا موفق و برعکس ناموفق است؟ آیا اصلا معیار تعیین و برکناری مسئولان دولتی روی کدام اصل و اصول صورت میگیرد؟ و آیا در واقع امروز ما کادرهای شایسته و سازوار نداریم که زمام رهبری را در عرصه های مختلف بر عهده بگیرد؟ برای پاسخ این سوال ها و بررسی موضوع ما صحبت میز گرده را با اشتراک نمایندگان احزاب سیاسی کشور و کارشناسان خواجه نظر امام نظروف، کارمند دستگاه اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، سید عمر حسینی، معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، امنیت عبدالنظر، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و غیور قهاروف، کارشناس مستقل لی تاجیک در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه تشکیل کردیم. و اینجا نخست از آقای خواجه نظر سوال این است که به عنوان نماینده حزب حاکم که ببینید مثلا جلسه جمع‌بسته دایر شد و از جریان آن توسط شبکه ها آگاه شدیم که رئیس حکومت از فعالیت اکثر اعضای حکومت قناعتمند نیستند، بیشتر آنها مورد انتقاد قرار گرفتند، ولی به هر صورت چرا مثلا در حالی که رئیس جمهور یا که رئیس حکومت از فعالیت اکثر مسئولان نهادهای دولتی قناعت حاصل نکردند، ولی تنها همین یک دو نفر از وظیفه ها سبکدار شدند و تغییرات جدی هم چنانی که پیشتر هم گفتیم انقدر جدی صورت نگرفت؟ دلیلش چی است به نظر شما؟ بفرمایید.
در مورد اونی که تغییرات هایی که امروز در ساختار دولتداری تاجیکستان با وجود آمدند، البته اینها تغییرات های نخستی نیستند، تغییرات ها میشوند و تغییرات های خیلی جدی نیز در پیشند، چون که اون طلباتی که امروز اقتصاد امروزه و زمان معاصر در پیش هر یک جامعه، در پیش هر یک دولت می نهد، این طلبات ها ضروریتی به عرصه ساختار دولتداری و به عرصه سیاست آمدن کادرهای بلند اختصاص، کادرهایی که دانش قوی، دانش چقور در اون ساحه‌ای که آنها فعالیت دارند طلب میکند. و من گفته میتونم که امروز در هیئت حکومت تاجیکستان کادرهایی که با طلبات زمان معاصر موافقند کار فعالیت دارند.
ببینید آقای سید عمر، در جلسه گذشته حکومت تاجیکستان اگر در خاطر داشته باشید سالی پیش دایر شد و همون وقت هم فعالیت حکومت که نتیجه گیری میکردن، رئیس جمهور گفتن که در جیبم دیگر کادر ندارم که هر روزکی را عوض کنم، هر روزکی را تعیین کنم. شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا امروز ما با مشکل کادری دچار شده ایم؟ یعنی ما با بحران کادری دچار شدیم، یا یعنی اینکه کادرها هستند و آنها مطرح نمیشوند؟
باید که در کشور ما که چون رئیس کشورمون با انتخاب مردمی انتخاب میشود، میباید او را در اون مهلتی که انتخاب میگردد مدت 7 سال آزادش گذاشت تا او با صلاح دید خود و با تبعیدیل خود اون همکاران خود را تعیین کند، آزاد کند، جا با جا بگذارد. از طرف دیگر در حقیقت در کشور ما کادرها هستند، من نمیگویم که کادرها نیست، ولی از نگاهی من رئیس جمهور از کادرهایی که در کشور ما هست شاید از طرز اداره نمودن آنها خسته شده است و به این خاطر میگوید که دیگر کادر ندارم. درست است که کادرها را میگذارند و آنها چون یک تربیه معنوی و اخلاقی و ایمانی وجود ندارد، آنها دیگر نفسهای خود را آن مقدار لجامش را هوی میگذارند که آنها در فکری مردم و در فکری کشور، در فکری ملت آن مقداری نیست که در فکری تأمین کردن اقتصادیات شخصی خودشون هستند. از این جهت این فساد اداری و فساد مالی که واقعا کشور ما را فرا گرفته است، از وزارت ها تا ناحیه ها و ولایت ها، این سبب شده است که کادرهای ما موفق به کار نمیتوانند باشند.
آقای امنیت، ببینید مثلا آیا واقعا در تاجیکستان کادر سزاوار و شایسته نداریم برای این یا اون وزارت؟ چی نظر دارید؟ بفرمایید.
به فکرم جناب رئیس جمهور به معنای جیب کیسه حزب خلقی دموکرات را بنابه داشتند، چون کلی سامسام که امروز در حکومت جا دارند همشان نمایندگان یک حزب هستند و همین جیب را در نظر دارند. اما باید بگفت که جناب جبور همچون حامی کنستیتوسیا باید به کل حزب به یک نظر میانداخت و هزار یک حزب میتوانست یک فردی را پیدا میکرد، میتوانست این آن وزارت را صاحبه میکرد. بقیده من این بحران شدید سیاسی اجتماعی اقتصادی که امروز داشتان را فرا گرفته است کلن نتیجه سیاست کادری حکومت کنونی است. چون که حکومت کنونی به منصب فردی را میبرد که اولا جغرافیاش میبینند، یعنی محلگرای است، سپس صادق بودن به این آن راهبر چخور صادق است، اینش بینات میگرند و سوم به حزبیتش نگاه میکنند. اگر او اعضای حزب مخالفین یا که حزب قدرت نباشد، او هرکس قدرتی ندارد که صاحب منصب شود. و همزمان به مقام معلوم است که در تاجکستان امروز فساد حکمران است و فسادین نیز یک عامل حساسی پیدا کردن منصب است، چون که منصب این منبع درآمد است، منصب این منبع احترام است، منصب این صاحب حقوق کامل بودن است. تاجستان کادرهای زیادی دارد.
آقای غیور مثلا اینجا گفتن که منصب یک نوع، اگر خلاصه کردیم از صحبت آقای امنیت، این که منصب یک نوع جایزه و یا حتی میشود گفت تحفه هست که از جانبی مثلا رئیس به این یا اون نفر که وظیفه رو میگیرد مثل یک جایزه تحفه داده میشود. مثلا اینجا احساس نمیشود که منصب یک مسئولیت دولتی است، یعنی یک جای کور هست. برای چی مثلا همین گونه یک دادن و گرفتن منصب مثل جایزه و یا جزا در ما قبول شده است؟ همین سببش در چیه به نظر شما؟
همین منصب را اکنون برای اون که به این یا اون شخصیم وای باید که همچون جایزه نباشد. منصب هیچ وقت جایزه شده نمیتواند. منصب از روی شناس بازی، یعنی که مناسبت های کلانی خیش تباری، یعنی که مناسبت های دوستی رفاقت، یعنی که باستی فساد یعنی خریدن، از روی این اگر ما به منصب اگر تعیین کنیم، اگر این باعثی عقب روی جامعه، این خودش اخلاقا نیستی ویران است. اون عامل هایی که من گفتم که همین چیز اگر از روی همین عامل ها که وای اخلاقا خودش ویران است، ما اگر نماینده های گوناگون رو به منصب ها انتخاب کنیم، این علاقه خودش باعثی کسادی می شود. لیکن در شرایط حاضر در تاجیکستان همین خیر شده است که اون چیزی که مثلا رئیس جمهور این روز میکند نسبت جابجایی کادرها، در حقیقت در اینجا بعضا مشاهده میرسد، به چشم میرسد که از نقطه نظری مثلا خیلی که این کس خرید کردن نمایندگی پارتی سوسیال دموکراتی، از نقطه نظری مثلا همین طلبات بازار اقتصادی بعد کار کرد، یک سایه از نقطه نظری همچو تحفه پیشنهاد کردن، این همین خیر شده است که همین در همینجا به فکر من که محل رو به نظر میگیرند. لیکن فعالیت وای کاردانی وای در سایه اداره کنی جامعه وای آیا کار کرده میتواند یا اینکه نمیتواند، همین چیزا کم به نظر میگیرند. یکی از سوابق خود همین عقیمانی اقتصادی ما هم در همین است. این گپ تماما نادرست است که در تاجیکستان کارها نیستند. این نادرست است. در تاجیکستان ما بسیار کادرهای بهترین داریم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
آقای خواجه نظر، اینجا صحبت شد درباره این که در تاجیکستان هنوزم مسئله محل و محلگرایی و تاثیر اون در جابجا گذاری کادرها و یا سیاست کادری تاجیکستان سخت به مشاهده میرسد. خب به نظر شما مثلا آیا میشود در همین سمت سیاست کادری تاجیکستان در آینده تغییرات ها پیش آیند؟
پیش از همه من میخواستم واکنش در بابت افاده حزب حاکم کنم که بله درست است حزب خلق دموکراتی توجستان رو امروز در جامعه توجستان همچون حزب حاکم میشناسند. حزب حاکم اون حزبی هست که اکثریت کرسی های ساختار های حاکمیتی در دست همین حزب، ولیکن موافق حساب ما در از 21 ریاست و وزارت حکومت جمهوری توجستان در دست حزب حاکم به اصطلاح حزب حاکم تنها 30% اون قرار دارند، یعنی تنها 7 نفری رهبران ریاست و وزارت حکومت جمهوری توجستان اعضای حزب ما هستند، دیگران همه یا اعضای حزب دیگر هستند، مثلا حزب کمونیست، حزب های دیگر یا که غیر حزبی هستند. اگر شود شخص اختصاصمند باشد، اگر شود شخص لایق کرسی باشد، اگر شخص لایق منصب باشد، اگر شخص از منفعت های عموم ملی، منفعت های کل جامعه تاجیکستان حمایت به عمل آورد، چرا ما به محل او، چرا ما به محل پیدایش او، به محل تولد او دقت باتیم؟ گمان دارم که این چیز نه عامل اساسی انتخاب نمودن کادر باشد. امروز به ساختار دولتداری جمهوری تاجیکستان نگاه کنیم، یعنی علاقه یک تحولات در این سمت دیده می شود، یک حقیقت واقعی که ما اثر گذراندیم، شاید که عامل به یک منطقه یا که به یک ریگیون معین دقت دادن حکومت باشد، ولیکن خوشبختانه امروز مثلا ما یک تحولات مهمی را در این سمت اثر گذرانده استودیم و دیده استودیم که نه تنها مثلا نمایندگان دیگر منطقه ها به نظام دولتداری جمهوری تاجیکستان جلب کرده میشن، بلکه بیشتر جوانان، یعنی تکیه به جوانان صاحب اختصاص و جوانان صاحب تجربه ای که نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه بیرون از آن معلومات گرفتند و امروز آماده هستند که در این سمت کار کنند.
آقای فیدمار ببینید، مثلا سوال دیگه این است که مثلا ببینید بعضی میشود که رئیس جمهور، رئیس حکومت تاجیکستان گاه در جلسه به این یا اون مسئول دولتی مهلت یا سروگ میدهند که در فرانس مهلت تو باید که همین کمبودی ها رو اصلاح کنه، در حالی کمبودی ها خیلی جدی هستند، هم از لحاظ مبلغ و هم از لحاظ اهمیت و مهمیت اونها در جامعه مهلت معین برای اصلاح این کمبودی ها داده میشود. آیا میشود مثلا مسئولیت و نهاد دولتی به مثل میدانچه تجربوی باشد که مثلا خیلی گوت مسئول ها وقت داده میشود؟
این را فراموش نباید کرد که مسئولیت هر یک کادر نوعده برا هم روانه میشد به نفری که او را تعیین کردگی هست. پس این شاید که رئیس جمهور وقتی که یک ساحه را میبیند که او موفق نیست و اون کادری که در اونجا گذاشته است از عهده کار نبرآمده است و یا اینکه بسیار یک طرز نادرست اداره کار در اونجا برآمانده است، دیگر نادرست براه ماندن اون ساحه را میبینه که مردم همه هم درک کردگی هستند، فهمیدگی هستند، به خصوص مثلا سری که شما اشاره کردین مسئولین برق تاجیک را که سالی گذشته مهلت میداد آنها را 6 ماه و دیگر در حقیقت برق چیزی بود که همه احساس کرد که سرانی که در بالای برق نشستند نتوانستند تنظیم کنند برق در کشور و مردم را تأمین کنند به هیچ چیز، چون این کمبودی ها از جانب عامه احساس می شدند و رئیس جمهور هم یک مقدار در این کمبودی ها شاید مسئولیت خودش هم نیکی بداند. پس در جلسه ها مجبور می شد که برای آنها سخن های وزمین گفته و آنها را مهلت های بگذارد و از اون حالتی ناگواری که در جلسه برای یک برنده جلسه به وجود میاد از اون حالت خود را بیرون برآورد. ولی یک چیز دیگر هم من میخواستم بگویم درباره همین مشکلاتی کادری که در کشور ما هست، چون زمان شوروی سابق بود و اون کشور با همه او بزرگی‌ها که داشت چون یک که حزبی در اونجا بود و تمام حاکمیت به دست یک حزب بود، سبب شد که اونها دیگر کمبودهای خود را ندیدند، فقط خود را پیشرفت ها را گویا دیدند، یک دیگر را وصف کردند، بزرگانشون را فقط بالا بالا بردار کردند و این سبب شد که دیگر پایون همه پوسیده بود و خیلی بالا رفتند که بعد یکی به زمین افتیدند. و من از این خوف دارم که کشور ما مبادا به این سرنوشت گرفتار شود، چون که امروز ها واقعا اکثر مسئولین در کشور ما از یک حزب هستند و اکثرا از یک محل هم هستند و کادرهایی هستند که اگر از دیگر محل ها هم باشند آنهایی هستند که واقعا تملق کارن به مسئولین بالا و خصوصا به رئیس جمهور و او دیگر فقط از تملق کاری اونها خود را بسیار یک رهبر موفق میبینه، در حالی که خیلی خیلی ناموفقیت ها در فعالیت او هست.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشوم که شما صحبت میز گردی ما را با اشتراک نمایندگان احزاب سیاسی کشور و کارشناسان خواجه نظر امام نظرف، کارمند دستگاه اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، سید عمر حسینی معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، امنیت عبدالنظر معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و غیور قهاروف کارشناس مستقل تاجیک در مسئله تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان میشنوید. اگر مشاهده کردید همه وزیران و رئیسان حتی هم اداره سیمنت هم که از کار گرفته شدن میگفت که با سپارش شما، بعد تشریف شما به اداره ما، یعنی اگر میتوان گفت که تلاش ها برای قناعت دادن یه نفر یعنی رئیس میرود، اما نگفتن در دایره نقشه مثلا یا در دایره برنامه یا در دایره که ما همین کار رو باید انجام میدادیم انجام ندادیم، مثلا برای چی چنین بفرمایید؟
باید بگفت که اون فردا که با چنین سخنا جناب رئیس جمهور را آرام میکردن، اینا تملکارا بودن، به خاطر دفاع از منصبشان بودن. بله، همش من میگم. و از جانب دیگر جناب رئیس جمهور حقوق دارد، چون که جناب رئیس جمهور هم رئیس جمهور است و هم رئیس حکومت است، ولی باید رئیس حکومت نباشد از دید ما، از نظر ما. به خاطر که رئیس حکومت است ممکن است با اون چیز خوبتر شناس بشم، حکومت سرور حکومت اجرایی است، به همین خاطر ممکن گفته باشد. دیگه من یک چیز دیگری میگفتم، گفت که برادر گفتن که همگی 30% نمایندگان حزب خلق دموکراتی در حکومت هستند. به فکر من اکثریتشان نمایندگان اعضای حزب خلق دموکراتی هستند، به جز اون وزیران و سردار ریاستهایی که طبق قانون جمهوری تاجیکستان حقوق اعضای حزب بودن ندارند. یعنی این ساختارهای قدرت هستند که حقوق ندارند. دیگه ما در دوره انتخابات خوب درک میکنیم که آنها جانبدار حزب خلق دموکرات هستند، نه جانبدار دموکرات. به همین خاطر اگر امروز تاجیکستان از جانب یک حزب و بسارانشگی اگر از بین برود، من در حراستم که میتواند که ناراضگی مردم را به میان بیارد. به همین خاطر که جناب رئیس جمهور تمام ساختارها در دست خودش گرفته است، به همین خاطر وزیرا به مسئولیت هستند.
آقای غیور ببینید، مثلا همین چخلی که در آغاز برنامه هم گفتیم، جلسه دو روز دوام کرد، اما جریان جلسه تقریبا یک هفته از تمام شبکه‌های تلویزیون تاجیکستان پخش شد. چرا مثلا توسط تلویزیون تاجیکستان، توسط تمام شبکه‌ها جریان همین جلسه خیلی مفصل و تکرار به تکرار نشان داده شد، در حالی که مثلا هیچ یک جلسه پارلمان نشان داده نمی‌شد؟
این اون چیزی که بسیار در این پروپاگاندای مناهی مجلس قریب یک هفته که از یگون کانال‌های تاجیکستان دور نشده، این پروپاگاندا طرف زیاد شده است. این یک نوع مانیپولیزاسیای افکار عام است. مردم ما همون انالهای افتریتریه بسیار دوست میدارن، لیکن خودشون نمیزنن که انالها بسیار خطرناک است. برای همین باستی همین پروپاگاندا کردن همین مجلس، تشویق کردن همین مجلس و مردم نشان دادن هستن که ما در حقیقت هم همین کار را از روی نقطه نظر طلبات امروز، از روی وجدان، از روی فعالیت خودمو، از روی پرینسیپل که ما کرده استیم، تو اینکه مردم فهمند، مردم بیچاره به این هم باوری دارد. برای همین این یک چی پسیکولوژی است که افکار عام یا نسبتا در زیر تاثیر خودش میگیرد و بعد با همون آدمهایی که در این کار، در این فعالیت اشتراک میکنند، به واسطه آبروی اعتبار آنها در بین مردم زیاد میشود. لیکن این معنای اون را ندارد که آبروی اعتبار آنها در بین همه مردم زیاد میشود، چون که مردم در بین این 14 با 17 سال در اساس تجربه حیاتی خودشون که هر روز اونها با همین کمبودهای خیلی زیادی در حیاتشون میخورن پیس کردن. در این مسئله کتاب خوندن شرط نیست. بعضن تجربه حیاتی مخصوصا در شرایط امروزی ما هر یک شخص مشاهده کار میکند، حتی شخصی که در کلخوز کار میکند کلخوزچی عادی هست. من چندین تحقیقات استاتولوژی گذروندم، بسیار مردم در همین مسئله جابجاگذاری کالرها روی راست گفتن که مثلا امروز در ما همین خیلی شده است که آدمهایی که لیاقت دارن اونها میتونن کار کنن، یکون جبهه اساسی اقتصادیات و دیگر ساها رو پیش برند، از منصب دور کردند. به جای وی آدمهای گرفتند که آنها عموما درباره همین کار یکون تصورات ندارند. غیر از این به همین خیل عادت شده است که به طور اکسپریمنت میبرند یکون جوان ها. یک تجربه میگوید که خیلی همین جوان است، ماید کار کرده آموخته میگیرد. و برادر یک جای مسئولیت رو که اساسی ساهای جبهه های گوناگونی خارجی خلق تاجیکستان این جای اکسپریمنت نیست، همه این کارها با همین مقصد کرده میشود. تشویقات و تحریکات در بین مردم زیاد شد و مردم با تو اندازه نسبت همین گروه ها یک دلسوزی پیدا کنند، گویان که در حقیقت هم کار کرده انسان اینها.
در در همین جلسه ای که برگزار شد و اگر در جلسه ای که سال گذشته هم شده نشان دادن مقایسه کنین، دو نفر صحبت کردن، یکی مراد علی علی مردانو گفت ما گناهگار هستیم، و در جلسه امروزه انور شاه مظفرف گفت که این گناهی شخصی من است که من نتونستم که مسئولیتی که به ذمه من گذاشته شده بود به اجرا درآورم. فرق بین همین دو من گناهگار گویی شما در چی میبینید؟ مثلا آقای امنیت بفرمایید.
به فکرم این ضعیفی فرهنگ سیاسی مردمی ماست. اولا یک ترس و حراس از رهبریت باشد و چیزی باشد، لکه در خودی کارشان یک سوای زیاد است و میتونن اونا رو ممکن فردا مثل اسکندر در معبس باشند، به همین خاطر قبلا خود گناهگار بکنن که اونا رو ببخشن. به فکرم ببینید است یک ترس و حراس در وجودشان است.
آقای خواجه نظر شما چی نظر دارید؟ بفرمایید.
هر فردی که با گناه خود اقرار میکند برون یک اراده مستحکم در کار است، مخصوص در سطح بالا، در سطح اداره کنی که با گناه خود اعتراف میکند، این یک اراده سیاسی و یک اراده مستحکم این اشخاص نشان میدهد. با وجود این، وقتی که رئیس جمهور برای آنها امکانات میدهد، این امکانات بار دیگر بر دوش آنها مسئولیت زیاده را مینهد تا که آنها توانند آن لایحه های ملی که امروز در سطح عملی شدن هستند تا که آنها را به انجام رساند.
آقای غیور بفرمایید.
در وقتی مجلس های حسابات شخص های مسئولیت ناک گویند که وقتی که میگویند که من گناهگارم، آنها اگر در حقیقت هم از نقطه نظر منافعات های ملی کار کنند و منافعات های ملی از منافعات های شخصی خودشان بالا دهند، یعنی از منافعات های گروهی بالا بیرند، اگر آنها بگویند که من در همین جبهه کار کردن نتوانستم، من باید روم. مظفرف گفت یک سال گذشتن که وقتی که علی مردانوف آقای گفت که من 80 نه جناب عالی 80% نه من 100% گناهکارم، تو 100% گناهکار که باشی پس تو یان کار نکردی، منطقش نمیکنه منطقا، پس تو باید از کار خودت روی.
آقای سید عمر شما چی میگید؟ بفرمایید.
در زیر سخن هم یک سخنی دیگری هم وجود دارد که من فکر میکنم که اونها دیگر نمیتوانند که کسی دیگری را گناه شده و سبب اون موافقی است که بگن، و فراموش کن در کار نیست که گناهکار بودن یک کادر لغتش به کادر دیگه هم میتونه برسه. برای همین وقتی که کادر چون گناهکار میگن، این در زیرش چی چیزی هم هست.
و در آخر پیشنهاد شما چی است که کادرهای درست سری کار آیند و یا سیاست کادری به طلبات امروز جامعه بتواند پاسخ دهد؟ بفرمایید آقای خواجه نظر، از شما شروع کنیم خیلی مختصر.
امروز در تا اون درجه ای که ما اطلاع دارم در دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک ذخیره کادری وجود دارد و همچنین در دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان نیز ذخیره کادری وجود دارد و این ذخیره کادری چنان که همون معیارهای انتخاب کادری درباره آنها ما سخن گفتیم، در اساس همون معیارها این ذخیره کادری تشکیل یافته است. این چنین دیگر من فکر دارم که برای بوایا رساندن، تربیت نمودن، پیدا نمودن و انکشاف دادن سیاست کادری نقش نظام معارف خیلی بارز است، چون که امروز دولت و جامعه تاجیکستان به همون کادرهای نیاز دارد که آنها توانند طلبات امروزه جامعه را قانع کرده توانند، و در این چیز بار دیگر تکرار میکنم که نقش نظام معارف خیلی بارز است.
آقای سید عمر شما چه نظر دارید؟ بفرمایید.
اصلا به این سوال شما ما در صحبت های کردیم جواب نسبی گفتگی هستیم، ما در اینجا هم چند پیشنهاد را داشته بودیم که باید در تعیین کردن کدام خصوصیات به اعتبار گرفته شود. یکی اون بود مسئولیت شناسی در نزد ملت و دولت و خداوند، دیگری بود تربیه معنوی و دلسوزی به مردم، یکی دیگرش هم گفتیم علاوه به این معنویات، چون گفتیم اگر عقلا در اداره کشور احزاب و افکار گوناگون باشد و در اونجا تنقید کنی ها و خردگیری ها از کمبودی ها و اینها هم باشد، این هم سبب پیشرفت و اصلاحی هر یک دولت میتواند که باشد. و چیزی که برادر گفت که نظام معارف هم تاثیر میگذارد، مثلا من به نهایت آینده ناروشن و ناخوبی را میبینم در این سیستمی که معارف ما پیش گرفته، چون که واقعا میبینیم در کشور ما تمام اهمیت به ظاهر داده میشود و باطن کسی کار ندارد. آیا او طلبه ها، آیا او دانشجو ها، معنویات چون در کدام سطح هست، علم و دانش چون در کدام سطح هست، هیچ معیار نیست، تنها سر و لباس، ظاهر و عموما که یک چیزهایی که اینها برده به یک راهی بنبست بسیار وزمین ملت و مردم ما را دچار میکنن. و شاید که روز شود که از همه شخصیت ناموفق ترین برای رئیس جمهوری ما ممکن که وزیر معارف به شمار برود.
آقای امنیت بفرمایید، پیشنهادی که شما میکنید برای انتخاب درست کادرها یا کادرهای درست در کار آیند،
بله،
و سیاست کادری ما با طلبات روز جواب داد چی خواهد بود؟
به فکرم برای رشد سیاست کادری تاجیکستان باید جناب رئیس جمهور تکیه به جامعه شهروندی کنند و نه به شخصهای علایده و به این بهترین اصول است به فکر شخصی من.
خوب آقای غیور،
در انتخاب کادرها باید پیش از همه لیاقت استعداد کاردانی نوابسته از محل در مد اول باشد، تنها از نقطه نظر منفعت‌های ملی باید بر میگم و طلبات امروزی اقتصاد بازرگانی. مثلا امروز ما تکیه کردیم به معارف که باید در آینده کادرهای برای ملت تیار میکند. من در سایه معارف بسیار میرم، میبینم در مکتب ها حتی بسیار میرم، خود در مکتب های تایسون 6000 نفر معلم نمیرسند. معلم ها برای اینکه مبلغ ماهانه خیلی پست است از کار برآمد رفته هستند. حتی در اینستیتوت ها ماهانه میانی معلم ها امروز 150 سومان است. این معنی آن را دارد که معلم های ما نه اینکه قشاق، از سطح قشاقی هم پست رفته هستند. برای همین بعد از اینکه بودجه تینا به خواه کردن ماهانه 175 سومان شد. معلم بیچاره چقدر کار میکنه از اونجا گوزو بسن طلبه ها تیار میشونه طالب علم میبرند و کادر ها میبرند. در این مساله من یک خیلی امید ندارم، این آینده در جامعه ما بدبختی است.
و شنونده گرامی، در همین جا نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی به انجام رسید و در آخر بار دیگر یادآور میشوم که شما صحبت میز گردی ما را با اشتراک نمایندگان احزاب سیاسی کشور و کارشناسان خواجه نظر امام نظروف، کارمند دستگاه اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، سید عمر حسینی معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، امنیت عبدالنظر معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و غیور قاروف کارشناس مستقل تاجیک در مسئله تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان شنیدید. و من عبدالقیوم قیوم‌زاد گرداننده و تهیه کننده این نوبتی برنامه به یک یک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
از لولی لالای تو زینتی تاج نگین از لولی لالای تو هر دم تو ایمی رسد از کلاهی خیزروی رخسار محسیمای تو از کلاهی خیزروی رخسار محسیمای me دار